بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب زهار، صفحه 415.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و تجب الکفارتو بالعود و هی انس الزمیر لتوسطه بین مذکر و مؤنث احدهما مفسر للآخر قاعدتا مترده. آقا محبت کنون دفتر رو از بالا بگیرید، این بزرگوار یکی دو روزه نیست، هم پنجشنبه رو بزرگوار کنید هم امروز رو. خب بحث امروزمون دوستان در مورد این است که اگر کسی مثلا زوجه خودش رو زهار کرد و خواست عرض کنم از این زهار خودش برگرده، میدونید تا وقتی که اراده عود و برگشتن نکرده و تا وقتی که کفاره پرداخت نکرده، اگر زهار انجام داده باشد اون زن بر او حرام است، یعنی نمیتونه با او مواقعه کنه. اما اگر تصمیم به برگشت گرفت باید کفاره پرداخت بکنه. وقتی کفاره پرداخت کرد اون وقت عود و برگشتن و مواقعه برای او دیگه جائز خواهد شد. البته عبارت کتابتون دوستان داره تجب الکفارتو بالعود، بالعود مراد از عود رو خودش میگه وحیه ارادت الوطع، یعنی وقتی که اراده وطعی کرد کفاره میشه واجب. خب این ظاهرش چیه دوستان؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ظاهر این عبارت که جناب شهید اول میفرماید تجب الکفارتو بالعود، کفاره با عود و برگشتن واجب میشه، بعد میگه مراد از این عود چیه؟ میگه وحیه ارادت الوطع، اراده وطعی. ظاهر این عبارت اینه که همین که اراده وطعی بکند کفاره برش واجبه. حالا چه وطعی واقعا در خارج اتفاق بیفته چه وطعی در خارج اتفاق نیفته، این میدونین معناش چیه؟ معناش این است که اگر این اراده وعد کرد بعد پشیمان شد زنش رو طلاق داد، بدون وعد کردن زن رو طلاق داد، باز کفاره برش واجبه یا واجب نیست؟ ظاهر این عبارت اینه که واجبه، درست شد. اما جناب شهید ثانی میفرماید که این عبارت معناش این نیست، این عبارت معناش این است که اگر بخواد وعدی بکنه وعد حرام است تا وقتی که کفاره بده، ولی اگر اراده وعد کرد اما در خارج وعدی اتفاق نیفتاد، پشیمان شد و اراده طلاق کرد و طلاق داد همسرش، دیگه کفاره برای زهار لازم نیست پرداخت بکنه، کفاره ازش ساقطه. در واقع میخوایم بگیم تا وقتی که کفاره پرداخت نکرده وعد حق نداره بکنه، اگر بخواد وعد بکنه باید کفاره بده. معناش این است که تا کفاره پرداخت نکرده حق عرض کنم خدمت شما وعد کردن رو نداره. البته دوستان این یک نظر در مسئله است. مرحوم علامه در کتاب تحریر خودش ترجیح داده که کفاره به عزم و اراده و عود واجب میشه، یعنی ایشون گفته همین که اراده وعدی بکنه، همین که تصمیم به وعدی کردن بگیره دیگه واجبه که کفاره پرداخت بکنه. دلیل ایشون هم اینه که آیه شریفه فرمود ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا، ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، رو ایشون میفرماید دلیل است بر این که به اراده وعتی عرض کنم خدمت شما کفاره بر اون لازم میشه. این فتحرير رقبه یعنی کفاره واجبه دیگه. تحرير رقبه یکی از کفاره هایی است که در ظهار باید پرداخت بکنه. البته دوستان این که کفاره ظهار چیه، عرض کنم خدمت شما خود قرآن سوره مجادله آیه 3 و 4 فرموده ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، بعد یه مقدار جلوترش میگه فمن لم یجد، یعنی کسی که نمیتونه تحرير رقبه کنه فصيام شهرين متتابعين، بعد جلوتر میگه فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. اول کتاب الکفارات هم یادتون باشه خود مرحوم شهید فرمود کفارت الزهار و قتل الخطأ، عرض کنم العتق فالشهران فالستون، ای اطعام الستین، یعنی همون عرض کنم خدمت شما کفاره افطار در ماه مبارک رمضان چی بود که میگفتن یا یه بنده آزاد کنید یا 60 روز متتابع رو روزه بگیره یا 60 نفر رو اطعام بکنه. خب این عرض کنم خدمت شما کفاره ظهار است و ایشون مرحوم علامه در تحریر فرموده به اراده وعت این کفاره واجب میشه. مرحوم شهید ثانی میفرماند ما در دلالت آیه بر اون چه مرحوم علامه فرمود اشکال داریم، ما قبول نداریم آیه دلالت بکنه بر این که عرض کنم خدمت شما به اراده وعت کفاره واجب بشه، بلکه معتقدیم ظاهر آیه این است که کفاره واجب است به عود قبل از تماس، نه مطلقا. ببینید عود قبل از تماس یعنی چی؟ یعنی عود قبل از وقوع تماس که منجر به تماس بشود، این باعث وجوب کفاره است، نه هر عود قبل از تماسی کفاره بگیم واجبه ولو از وطش یا تماس خودش پشیمان بشه. نه، مراد آیه این است که عود قبل از تماس، البته عود قبل از تماسی که منجر به اون تماس بشود، اونه که موجب کفاره است. و لذا مرحوم شهید ثانی می فرماد ما نظر جناب علامه رو قبول نداریم. این تا اینجا. یه سوال بکنم از شما دوستان بزرگوار، این که قبل از کفاره وعتی برای مرد جائز نیست، آیا معناش اینه که این وعت برای زن هم حرامه؟ آیا معناش این است که این وعت برای زن هم حرامه که اگر زن تمکین کرد بگیم فعل حرام انجام داده؟ آیا اینطوره؟ ایشون میفرمان نخیر، برای زن حرام نیست مگر این که تمکین او از باب معاونت بر اسم حرام باشد. آخه یه وقت هست اگر زن تمکین کنه در واقع زوج رو کمک کرده به گناه کردن، معاونت بر اسم و معصیت کرده. ایشون میفرماید اگر تمکین زن معاونت بر اسم باشد از باب ولا تعاون و علل اسم و العدوان میشه حرام، اما اگر نه تمکین زن معاونت بر اسم نباشد این حرمت نداره، دلیلی بر حرمت تمکین زن نداریم. البته دوستان ممکنه یک کسی بگه آقا بالاخره هر وقت زن تمکین کنه معاونت بر اسم دیگه، لذا چه شما بفرمایید از جهت تعاون بر اسم حرامه، چه بفرمایید از جهت خود ظهار حرامه، بالاخره وقت برای زن حرامه. حالا چه فرقی میکنه که شما بفرمایید از باب ظهار حرامه یا از باب معاونت بر اسم؟ ببینید دوستان جواب این سوال اینه که در یه مواردی زن اگر تمکین کنه معاونت بر اسم هست، اما در یه مواردی تمکین زن معاونت بر اسم محسوب نمیشه. من مثال بزنم براتون دوستان بزرگوار، اگر مرد به هر دلیل این مواقعش حرام نباشه، مثلا فرض بکنید خیال بکنه این زوجه زوجه دومشه، اشتباه کنه، اگر زن فهمید که او اشتباه کرده، خود زن که میدونه زوجه اول این مرده ها، اما مرده خیال میکنه این زن زوجه دومشه، از شما سوال میکنم با اینکه ظهار کرده زوجه اولش رو و الان مواقعه داره با زوجه اول صورت میگیره، اما چون خیال میکنه که زوجه دومشه، برای مرد حرام یا حرام نیست؟ حرام نیست، چون نمیدونه. خب وقتی برای مرد حرام نشد، تمکین زن دیگه معاونت بر اسم نخواهد شد، معاونت بر اسم نخواهد شد. یا اگر مرد مثلا فرض کنید، حالا اینا مثالای مختلفیه که میشه برای اینجا زد، مثلا مرد خواب باشه و در خواب طلب مواقعه بکنه، گفت میخوام، زن تو حالت خواب و تو حالت کم حواسی مرد، توی حالت خوابالودگی مرد طلب مواقعه بکنه، مردم خوابالود مواقعه کنه، به طوری که بگیم تکلیف نداره، یعنی واقعا متوجه این نیست که این همسر رو قبلا زهار کرده، یا نه مرد اصلا فراموش بکنه، از باب این که فراموش کرده بگیم گناه نمی کنه. علا ای حاله می شود صور مختلفی را تصویر کرد که مواقعی مرد به جهات مختلف بگید حرمت نداره، و چون حرمت نداره تمکین زن نمیشه معاونت بر اسم، و وقتی معاونت بر اسم نشد ما دلیلی بر حرمتش نداریم. لذا ایشون میفرماید هر جا که تمکین زن بشه معاونت بر اسم، یعنی مرد حواسش جمعه، میدونه که زهار کرده و میدونه این زهار که کرده الان قبل از پرداخت کفاره مواقعه براش حرامه، اون وقت تمکین زن میشه حرام. اما اگر نه توی شرایطی باشه که مرد گناه نمی کنه، طبیعتا اینجا معاونت بر اسم نخواهد بود و تمکین زن حرام نیست. این هم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مقداری عبارت رو بخونیم تا اینجا نگاه کنید. و تجب الکفارتو بالعود، واجب است کفاره دادن مرد به واسطه این زهاری که پرداخت کرده به واسطه عود، یعنی وقتی بر میگرده باید کفاره بده. آقا وقتی بر میگرده باید کفاره بده یعنی چی؟ میگه وحیه، این زمین رو برگردونید به عود. خب چرا برای عود زمیر مؤنث آورد؟ اول میره سراغ این زمیره که زمیر رو توجیهش کنه، میگه انس از زمیر، زمیر رو مؤنث آورد، لتوسطهی بین مذکرن و مؤنثن. ببینید زمیر از طرفی مرجعش مذکره که عود باشه، اما خبر خودهیه، خبر این زمیر چیه؟ ارادت الوطعه، اراده میشه مؤنث، ولذا میگه انس از زمیر لتوسط این زمیر بین مذکرن که عود باشه و مؤنثن که ارادت الوطعه باشه، احدهما مفسرن للآخر، که در واقع اراده وعد میشه مفسر عود، با اراده وعد تفسیر داره میکنه اون عود رو. قاعدتا متردا، این یه قاعده مترد است. هر وقت دوستان ضمیر مرجعش با خبرش، یعنی ضمیری که مبتدا واقع شده مرجع اون ضمیر با خبرش این وضعیت رو داشته باشه که مثلا مرجعش مذکره اما خبرش مؤنثه، اینجا میتونه به اعتبار خبرش مؤنث بیاد ولو مرجع ضمیر چیه؟ مذکره. این قاعده شایعی است. خب ای المراد من العود، پس این هیه، یعنی ما داریم مراد از عود رو بیان میکنیم، یعنی مرادمون از عود ارادت الوطع است. آقایون تجب الکفاره بالعود ای به ارادت الوطع، معنای ظاهریش چیه؟ معناش این است که به محض این که اراده وطع کرد، چه منجر به وطع بشود چه منجر به وطع نشود، باید کفاره رو پرداخت کنه. اما جناب شهید ثانی و شهید اول تو توضیحات بعدشون میخوان بگن مراد این نیست. نخیر، تجب الکفاره بالعود و هی ارادت الوطع لا به معنا وجوبها ها مستقرن به ارادتهی. این عبارت گرته ظاهرش اینه، اما مراد این نیست که واجب از کفاره اونم به نحو وجوب استقراری به واسطه اراده وقت، نه، بل به معنا تحریم وقت ها حتی یکفه، این معناش این است که اگر بخواد وجه بکنه اون وجه حرام است تا وقتی که کفاره بده، کفاره که داد وجه میشه حلال. ها؟ فلو عظمه، عظمه یعنی اراده، اگر اراده کرد وجه رو، ولم یفعل، اما وجه انجام نداد، ولم یکفر، کفاره هم پرداخت نکرد، ثم بدا له فی ذلک. دوستان بدا حاصل شد براش در این وقت، یعنی چی؟ تصمیمش عوض شد، وقت نکرد، فطلقها، گفت من این زن رو طلاقش بدم بهتره، طلاقش داد. خب اینجا سقطت عنه الکفاره. چرا دوستان سقطت عنه الکفاره؟ با این که اراده وقت کرده بود، عظمه دیگه، عظمه یعنی اراده وقت کرده بود، به خاطر اینکه این اراده وقتیش منجر به وقتی خارجی نشد، ولذا سقطت عنه الکفاره. تا اینجا دوستان یک نظر در مسئله بود، اما میگه ورد جه جناب علامه در تحریر استقرارها بهی محتجن به دلالت الآیه. جناب علامه در کتاب تحریر ترجیح داده استقرار کفاره را به واسطه عرض کنم خدمت ضمیر بهی رو بزنید به عزم و اراده و عود، به واسطه عزم و اراده استقرار پیدا میکنه کفاره. دلیلش هم چیه؟ احتجاج کرده، در حالی که احتجاج کرده به دلالت آیه. آیه چی میگه؟ وهی قوله تعالی ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ببینید یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، یعنی همین که عود کرد، یعنی اراده عود کرد دیگه، همین که عود کرد، اراده عود کرد، فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، قبل از اینکه تماس حاصل بکنه باید کفاره رو پرداخت بکنه به دلالت الآیه علیه. این علیه رو دوستان بعد از آیه قید دلالت الآیه بگیرید، یعنی به دلالت الآیه علیه، یعنی دلالت دارد آیه بر عرض کنم این مطلب، بر این نظر جناب علامه. جناب شهید ثانی میگه وفد دلالت علیه نظرون، در این که آیه بخواد دلالت بر این نظر جناب علامه داشته باشه اشکال وجود داره، ما قبول نداریم آیه این رو میگه. و انما ظاهرها وجوبها بالعود قبل ان یتماسا لا مطلقا، ظاهر آیه این است که کفاره واجب است به واسطه عود، به واسطه عود قبل ان یتماسا. این قبل ان یتماسا رو شهید ثانی چی معنا میکنه؟ یعنی قبل از این که تماس حاصل بکنه باید این کفاره رو بده، اگر اون اراده عودش منجر به تماس بشود. این قبل از این تماس ها معناش اینه، قبل از این که تماس حاصل کنه، یعنی قبل از این که وجه بکنه، اینو باید پرداخت بکنه، البته اگر اون اراده وجهش میخواد منجر به تماس بشود. لا مطلقا یعنی اینطور نیست که ولو به مجرد عزم بدون تماس بخواد این کفاره واجب بشه. و انما یحرم الوجه علیه بهی لا علیها، این است و جز این نیست که حرام است وجه بر زوج، علیه یعنی علل زوج، حالا تو زوج و زوجه، به واسطه عرض کنم خدمت شما زهار، لا علیها یعنی وجه بر زن حرام نیست. ما دلیلی نداریم که زن برش این تمکین کردن نسبت به وجه مرد عرض کنم حرام باشه، الا ان تکون معاونتا له علی الاسم، مگر اینکه این تمکین زن معاونت باشد برای مرد، له رو بزنید به زوج، علی الاسم یعنی از باب ولا تعاون و علی الاسم و العدوان حرام باشه، اونم باید معاونت بر اسم صدق بکنه، فیحرم لذلک، اون وقت میشه حرام این تمکین زن به خاطر این معاونت بر اسم، لا لزهار، یعنی دلیل حرمتش زهار نیست. این که میگه دلیل حرمتش ظاهر نیست یه سوال برای ما تولید میکنه، اون سوال این است که حالا چه فرقی میکنه شما بگید از باب ظاهر حرامه یا از باب معاونت علل اس، بالاخره این وجه برای زن حرامه، ها تفاوتش چیه؟ این فلو تشبهت میخواد جواب این سوال رو بده، میگه اگر تشبهت علی اگر زوجه مشتبه شد بر زوج، مشتبه شد بر زوج علاوچن یعنی چی؟ یعنی فکر کرد این زوجه دومشه، فکر کرد زوجه مثلا متعیشه، حواسش نبود یا خواب آلوده بود یا به هر دلیل ها، فلو تشبهد اون زوجه علی الزوج علی وجهن لا یحرم علی. اینجا دیگه برای مرد این وجه حرام نیست. وقتی برای مرد حرام نشد کمکم کنید دیگه کار زنم نمیشه تعاون بر اسم عدوان ها. او استدخلت هو و هو نائم. دوستان استدخلت هو یعنی چی؟ یعنی طلب دخول کند زوجه از زوج در حالی که مرد نائمه. مرد نائمه یعنی خواب آلوده است ها، لم یحرم علیها. اینجا این طلب وطی زن از مرد نائمی که حواسش پرته و خواب آلوده است حرام نیست. چرا؟ چون برای چنین مردی بگید وطی کردن ولو زهارم کرده باشه حرام نیست. لثبوت الحلها قبله، به خاطر اینکه حلیت برای زن قبل از زهار ثابته. ضمیر قبله رو بزنید به زهار. قبل از زهار مرد حلیت برای زن ثابت بود و الاصل و بقا. یعنی میخواد بگه ها بعد از زهار ما دلیلی نداریم که حرمت وطی برای زن ثابت شده باشه. قبلش حلیت ثابت، الان استثاب حلیت میکنیم. ما باید دلیل داشته باشیم حرمت رو برای زن. بله نسبت به جایی که تعاون بر اسم و عدوان است، آیه شریفه ولا تعاون و علل اسم ولا عدوان میگه چیه؟ میگه حرامه. اما اگر مرد خواب آلوده بود یا مشتبه شده بود امر برش که دیگه تعاون بر اسم و عدوان نیست، اونجا دلیل نداریم، میگیم اشکالی نداره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. عرض کردم خواب آلوده. نه نه امکان داره. آره چجوری باید سوالش کرد؟ آره خب سوال دیگه. خب دوستان بزرگوار ببینید عبارت مصنف چی بود. عبارت مصنف اول بحث امروزمون و تجب الکفاره بالعود و هی ارادت الوضع به معنا تحریم وضع ها حتی یا کفر. شهید ثانی، دقت کنید حواستون به من باشه، شهید ثانی می فرماید این که شهید اول فرمود به معنا تحریم وضع ها حتی یا کفر، مفهومش این است که استمتاعات دیگر غیر از وطی، استمتاعات دیگر غیر از وطی برای زوج قبل از پرداخت کفاره حرام نیست. چرا؟ چون تحریم وطی را قبل از کفاره ایشون مطرح کرد. ها؟ اما دوستان این یک قول در مسئله است. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش هم این است که آیه شریفه فرمود فتحریر و رقبت من قبل ایه تماسا. این من قبل ایه تماسا رو چی معنا میکنه شهید اول؟ وطی معنا میکنه باریکلا. ظاهر مس دوستان وطی است، کما این که در آیه 237 سوره مبارکه بقره همین مس به معنای وطی اومده. ببینید در آیه شریفه فرمود و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، بعد داره فنصف ما فرضتم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما با یک کسی ازدواج کردید قبل از این که تمسوهن، نصف مهریه رو باید بدید. خب این من قبل ان تمسوهن یعنی چی؟ یعنی قبل از وطی، قبل از دخول. مراد لمس که نیست که، مراد نظر به مثلا موی زن که نیست که، مراد تقبیل که نیست که. من قبل ان تمسوهن به اجماع فقها ها یعنی من قبل وطی. اینجا نصف مهریه رو باید بدید. پس مس دوستان ظاهرش چیه؟ همین معنای وطی. البته دوستان ما قبول داریم که کلمه مس به حسب لغت معناش اهم از وطیه. به حسب لغت معناش اهم از وطیه. و لذا دوستان اگر کسی بپرسه که چرا معنای مس رو شما اعم از وعت میگیرید در لغت، با توجه به این که در آیه مس به معنای وعتیه، ایشون میفرماد به دلیل این که اگر اعم نگیریم، یعنی به معنای طلاقی که اعم از وعتیه، ناچار میشیم بگیم مشترک لفظیه. اگر معنا رو شما اعم نگیرید، آخه چون قطعاً به طلاقی غیر وجه هم مس میگن، خب شما اگر بنا باشه به طلاقی غیر وجه بگید مس، به خود وجه هم بگید مس، و این دوتا رو دوتا معنای جداگانه حساب بکنید میشه مشترک لفظی. خب ما معنا رو اعم میگیریم که یک معنا بیشتر نداشته باشه و منجر به مشترک لفظی نشه. البته دوستان ممکنه کسی باز اینجا به ما اشکال بکنه که اگر شما به اشتراک لفظی قائل نشید، ناچار میشید با توجه به ظهور مس در قرآن در معنای وعد قائل به نقد بشید. یعنی چی؟ یعنی بگید این از معنای در واقع اون عام خودش منتقل شده به خصوص معنای وعد، یعنی مس از معنای خودش که طلاقی باشد منتقل شده به معنای بعد. و اگر دوستان امر دائر بشود بین مشترک لفظی، یا عرض کنم خدمت شما این انتقال، کدوم یکی از این دوتا مناسب تره، مستشکل میگه آقا مشترک لفظی وضعیتش عرض کنم بهتر از این است که بگیم منتقل شده از یک معنا به معنای دیگه. مرحوم شهید دوستان در جواب می‌فرماید ما کلمه مس رو کلی متواتی می‌دانیم، یعنی بر یک معنایی که افراد زیادی در اون معنا مشترکن ها، و در ما نحن فی دوستان استعمال شده کلمه مس در وقتی، و این استعمال لفظ است در بعض از افرادش. دوستان بزرگوار اگر شما لفظ انسان رو به زید اطلاق بکنید، این انتقال معناست یا انتقال معنا نیست؟ انتقال معنا نیست. انسان مصادیق متعددی داره، یکی از مصادیقش کیه؟ زیده، و شما انسان رو در مورد زید به کار بردید. رجل مصادیق متعددی داره، یکی از مصادیقش زیده، شما اگر در مورد زید رجل به کار بردید، انتقال معنا اتفاق نیفتاده که بگید از یک معنا به یک معنای دیگر منتقل شدیم. ولذا چون انتقال معنا اتفاق نمیفته، این استدلال شما استدلال درستی نخواهد. نگاه کنید یه مقداری عبارت رو. و یفهم من قولهی به معنا تحریم وضعها حتی یکفر، ضمیر قولهی رو به کجا میزنید آقا؟ مصنف. فهمیده میشود از فرمایش جناب مصنف رحمت الله علیه که فرمود به معنا تحریم وطعها حتی یکفر، ان غیر الوطع من ضروب الاستمتاع، ضروب یعنی انواع، غیر وطع از انواع استمتاعات مثل تقبیل و لمس و نظر و امثال اینها، لا یحرم علیه، یعنی قبل از کفاره اینا حرام نیست. البته و هو احد القولین فی المسئله، این یکی از دو قول است در مسئله. از کجا این قول در اومده که میگه ضروب استمتاعات حرام نیست؟ میفرماد لظاهر قوله تعالی من قبل ان یتماسا، آخه فرمود فتحریر و رقبت من قبل ان یتماسا. خب این مس معناش چیه؟ میگه از ظاهر منها، منها یعنی مماسه، ظاهر از این مماسه الوت، کما فی قوله تعالی من قبل ان تمسوهن. این آیه شریفه من قبل ان تمسوهن عرض کنم داره و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن تا میرسه به فنصف ما فرضتم. خب آقایون فقها همه اینطور معنا کردن که اگر با کسی ازدواج کرد قبل از دخول طلاقش داد، نصف مهریه رو باید بده. خب اینجا دیگه نمیگن حتی نظر و لمس و تقبیل و امثال اینها نباید انجام بده تا نصف مهریه رو پرداخت بکنه. خب پس معلوم میشه مس در قرآن به معنای وعده آمده و این کان به حسب لغه ام منه. این و این وصلی است، یعنی اگرچه عرض کنم خدمت شما این کلمه مست ضمیر کانه رو بزنید به مست، به حسب لغت اعم از وطی است، اعم از وطی، اما در اینجا به معنای وط به کار رفته. خب چرا دوستان با این که عرض کنم خدمت شما در آیه قرآن مست به معنای وط به کار رفته، شما می فرمایید به حسب لغت اعم از وطی است؟ اعم از وطیه دوستان چه معنای اعم از وطیه؟ مثلا مس رو ما به معنای طلاقی بگیریم که هم شامل وطی بشود هم شامل مثلا لمس بشود، یعنی یک معنای جامع. میگیم چرا شما معنای جامع براش دقت کنید، این حذرم رو دارن معنا میکنم، حواست به من باشه. ما سوالمون از مرحوم شهید اینه که چرا با توجه به این که در آیه شریف مس به معنای وطی است، شما میگید به حسب لغت معنای اهم دارد؟ خب بگید توی آیه به معنای وطی، در جای دیگه هم به معنای لمس اومده، اینه دو تا معنای مختلف داره. ایشون میفرماد ما گفتیم به حسب لغت اهم از وطی. چرا؟ حذرن من اشتراک، خواستیم از اشتراک لفظی فرار کنیم. چون اگر شما بگید، دقت کنید، اگر شما بگید کلمه مس به معنای لمس اومده، این یه معنا، در آیه شریفه هم مس به معنای وطی اومده، اینم یه معنای دوم، خواهی میشه اشتراک لفظی. اما ما چه کار کردیم؟ گفتیم به حسب لغت معنای اعم دارد. اعم یعنی چی؟ یعنی به معنای تلاقی است که هم شامل وطی بشود هم شامل مثلا لمس بشود، شامل هر دو بشه که دیگه به اشتراک لفظی منجر نشود. برای حذر کردن و فرار کردن از اشتراک میگیم تو لغت اعم از معنای وطیه. ولا یرد و استلزامه النقل، این اشکال وارد نیست که مستلزم است این استعمال مصدر وطی در آیه شریفه نقل را. ولاشتراک خیر منه. قبل از استلزامه دوستان یه پرانتز باز کنید، ولا یرد و قبل از استلزامه یه پرانتز باز کنید، بعد از ولاشتراک خیر منه پرانتز رو ببندید. خب مجموعه این پرانتزی که باز کردید و بسیدا اشکالی است که لایرت بر کلش وارد شده. میگه این اشکال که کسی بگوید حرف شما مستلزم نقل است و اشتراک بهتر از نقله، این اشکال رو جناب شهید میگه وارد نیست. نمیدونم تونستم مطلب رو برسونم بهتون یا نه. لایرت و به کل این استلزامه و النقل و اشتراک خیر منه برمیگرده. میگه این اشکال وارد نیست که کسی بگوید مستلزم است استعمال مصدر، ضمیر استلزامه رو برگردونید به استعمال مصدر وقت در آیه شریفه، مستلزم است استعمال عرض کنم مصدر وقت نقل را و اشتراک بهتر از نقله. یعنی در واقع اشکال اینه که اگر شما بفرمایید که معنای عام داره، این لازمش این است که چون تو آیه شریفه قطعا به معنی وحی اومده دیگه، بگید تو آیه شریفه معنا منتقل شده از معنای لغوی خودش به یک معنای دیگری، چون در آیه ما قطعا میدانیم مس به معنای وحی، و این لازمش این است که بگید از یک معنا به معنای دیگه نقل پیدا کرده. خب شما به اشتراک لفظی اگر ملتزم می شدید، این بهتر بود از این نقلی که الان دوچارش شدیم. این تا اینجا اشکال. حالا ایشون میگه چرا لایره، چرا این اشکال وارد نیست؟ لعنا نجعله متواتعا، به خاطر این که ما قرار میدیم مسرا متواتی. دوستان متواتی قرار میدیم علا معنا یشترک و فیه کثیرون، یعنی چی؟ یعنی ما معتقدیم کلمه مس یه معنایی دارد که این معنا هم شامل وطی میشه، بگید هم شامل لمس میشه، معناش معنای طلاقیه، و هو طلاق العبدان مطلقا. این مطلقا یعنی چه به جماع باشد چه به غیر جماع باشد، چه به دخول باشد چه به غیر دخول باشه. خب و اطلاقه علی الود استعمال و لفظ فی بعض افراده، اطلاق کردن مس بر خصوص وجه در آیه شریفه میشه استعمال یک لفظ در بعضی از افرادش، مثل اینکه انسان رو شما در مورد زید به کار ببرید، رجل رو در مورد زید به کار ببرید، مرأه رو در مورد هند به کار ببرید. این که نقل نیست، که انتقال از یک معنا به معنای دیگر نیست. و هو این استعمال لفظ در بعض افراد اولا من هما، هم اولاست از اشتراک لفظی، هم اولاست از نقل، و من المجاز ایزن، از مجازم بهتره. آخرش دوستان جناب شهید چی اثبات کرد؟ اثبات کرد استعمالی که در آیه شریف اتفاق افتاده نه اشتراک لفظی است، نه از باب اشتراک لفظی است، نه از باب نقل است، نه از باب مجازه، بلکه استعمال لفظ در بعضی از افرادش. و استعمال لفظ در بعضی از افرادش هیچ مشکلی نداره. و منهوی از هر جواب و محتج بهی از شیخ علا تحریم الجمیع استنادن الى اطلاق المسیز. جناب شیخ طوسی دوستان، یه لحظه حواست به من باشه، جناب شیخ طوسی اومده میگه آقا چون کلمه مس در آیه شریفه، دقت کنید، چون کلمه مس در آیه شریفه معنای عام میداره، یعنی هم به وجه مس گفته میشود، هم به مثلا تلاقی ابدان به غیر وجه مس گفته میشود، بر این اساس ما به همین آیه شریفه تمسک میکنیم و میگیم مطلق مس زوجه توسط زوج بعد از ظهار و قبل از کفاره حرامه. ایشون میفرماد با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه جواب جناب شیخ طوسی، یعنی معلوم میشه فرمایش ایشون درست نیست. چرا؟ چون ما معتقد شدیم که استعمال شده لفظ مس در بعض افرادش، یعنی در خصوص وقت استعمال شده، اما وقت بعضی از افراد اون معنای عرض کنم مس است. و منهو از همین حرفایی که زدیم یظهر جواب اون استدلالی که احتجاج کرده به اون استدلال جناب شیخ طوسی بر تحریم جمیع. تحریم جمیع یعنی تحریم جمیع بگید استمتاعات، این جمیع یعنی جمیع استمتاعات، استنادن الى اطلاق المسیح. ایشون به اطلاق من قبل ایه تماسا تمسک کرده و ما معتقد شدیم به جهت اینکه مس در آیه ظهور در وعتی داره دیگه این اطلاق اطلاق درستی نخواهد بود. و اما و عمل استناد الى تنزیلها، این یه سطر رو هم براتون عرض بکنم، یه لحظه حواستون به من باشه، یک سطر دیگه چون یه ذکر مصیبتی هم میخوان بکنم. دقت کنید، ببینید دوستان، قبل از این ما یه دلیل مطرح کردیم برای اثبات حرمت جمیع استمتاعات و اون اطلاق مسبود که کی فرموده بود؟ مرحوم شیخ طوسی. بعدم جواب شو دادیم که مرحوم شهید اون رو ردش کرد. بعضی اومدن یه دلیل دومی رو ذکر کردن برای حرمت جمیع استمتاعات قبل از پرداخت کفاره. گفتن آقا همه استمتاعات قبل از پرداخت کفاره مظاهر حرام بر مظاهر. میگیم دلیلتون چیه؟ دقت کنید، اینا میگن تو زهار مرد چه کار کرد؟ تو زهار مرد چی گفت؟ گفت انت علیه کزهر امی. خب وقتی زوجه خودش رو تشبیه کرد به مادرش، نسبت به مادر چی حرامه؟ جمیع استمتاعات حرامه. وقتی نسبت به مادر جمیع استمتاعات حرامه، برای زوجم بگید جمیع استمتاعات حرام میشه، چون زوجه رو تشبیه کرد به مادر، عمه، خاله، خواهر و امثال اینها. وقتی نسبت به او جمیع استمتاعات حرام شد، برای زوجم جمیع استمتاعات حرامه. جناب شهید در جواب این استدلال میگه این استدلال مصادره است. کمکم کنید دوستان، یعنی چی مصادره است؟ یعنی اصل همین اول کلام و محل دعواست که اگر یه مردی در زهار زن خودش رو تشبیه کرد به مادرش، آیا جمیع استمتاعات حرام میشه به واسطه این تشبیه، یا نه به واسطه این تشبیه و زهار فقط و فقط وجه حرام میشه؟ خب این اول کلامی، اول بحث ماست. صرف این که تشبیه کرده در زهار به مادرش، این که دلیل نیست در حرمت جمیع استمتاعات. درسته تشبیه کرده، اما میخوام ببینیم این تشبیه اثر شرعیش چیه، اثر شرعیش شارع باید بگه، لذا این مصادره به مطلوبه. و لذا می‌فرماید و عمل استناد الى تنزیلها منزلت المحرمت معبدان فهو مصادرتون. این که کسی استناد بکنه، دوستان استناد کنه برای اثبات چی؟ برای اثبات حرمت جمیع استمتاعات. اگر کسی استناد بکنه برای حرمت جمیع استمتاعات به چی؟ الى تنزیلها، به این که تنزیل کرده مظاهر یعنی زوج، زن را به منزله زنی که محرم معبد است. یعنی همین که او را نازل منزله مادرش قرار داده، خب این دلیل میشه برای این که جمیع استمتاعات حرامه. ایشون میفهمد این استناد فهو مصادرتون، این مصادره به مطلوبه. مصادره به مطلوبه یعنی چی؟ یعنی خود این که این تشبیه آیا اثر شرعیش این هست یا نیست، اول کلامه، اول بحثمونه. خب این باید ثابت بشه از یه جایی، صرف این تشبیه نمیتونه دلیل برای ما باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. جا الله خدا به ما توفیق بده دوباره زنده بمانیم، برای مسائل قلبت گریه کنیم، از همین جا سلام بدیم به رسول خدا. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نسحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك مثل دیروز رحلة رسول خدا امت رسول. قیامت به پا کنید لبریز جام دیده زشک ازا کنید، در ماتم پیغمبر و تنهایی امیر باید برای حضرت زهرا دعا کنید. چرا باید برای زهرا دعا کنید؟ آخر کسی یتیم میشه، یتیم و دلداری میدن، لوازش میکنن، دست به سر و روش میکشن، اما یا صاحب ازدواج دامه پیغمبر است و بدایست بس عظیم، ای در غریب گشت و زهرا شده یتیم. اگه کسی عزیزی از دست بده مردم براش گل میارن تسلاش بده، اما عزیز دلم مردم مدین و تنها گل نیاوردن، اون دالتی دستور دادی زبا بردن، نگذاشتن بسنام پیغمبر خوش بشه در خانه عمیمه خدا را تک زدن. اگه کسی عزیزی از دست بده یه دنیا پارچه مشکی به در و دیوار خارج نزدیک کنه، اما خاله زهرا نیاز به پارچه مشکی نداره. آی آخه دود در گلیم سوخته، در دیوار خاله علی رو بشکی پوش کرده، مثل دیروز لحظات آخری عمر رسول خدا از سلیل و مدر خودشون رو رو بدل دردشون انداختن گریه می کنن. میدونید لحظات آخری برا محتضر خیلی سخته، سینه سنگین میکنه، دیگر حتی دکمه‌های پیراهنشم باز کنه. تا امیرالمومنین اومد از سلیم از رسول خدا جدا کنه، رسول الله فرمود من این جانم بذار از در این ولایت باشه. آی دیری نگذشت لحظه دفن فاطمه رسید. امیر از مومنین فرمود از زمین بیاید از مادر توشه بگیرید. این آخرین دیدار شما با مادر تو دنیا از زنه این دار خود جد رو بدن مادر انداختن. اما اینجا اونقدر سخت بود امیر المؤمنین فرمان یا عاطفی از آسمان نداداد یا
دعا و تحجیل در خود